اینا ترکیبی بودن، یه جاهای دیگه خط حد مستقل بود، باید سپاه مستقلا عمل می‌کرد، پاسخگوی قرارگاه می‌شد، ارتش هم مستقلا عمل کرد. اون بستگی به عرض کردم اقتضای اون وضعیت جبهه هستش که در طول 8 سال دفاع مقدس قرارگاه تصمیمات می‌گیره
و کار سنجه‌ای هم شده بر اینها که مثلا عملکرد بسیج، سپاه و ارتش با توجه به تجهیزات، با توجه به نیروی نظامی، با توجه به پشتوانه نظامی اقتصادی چه جور بوده؟
حالا شما تمام عملیات‌های ما در همه یگان‌ها الان تاریخ براشون درست شده، کتاب براشون درست شده. یعنی این عملیات از صفر تا صدش رو مستندش کردن، تاریخ شفاهی دفاع مقدس رو با مصاحبه‌های انبوهی که با چه رزمندان چه فرمانروایان مکتوبش کردن، این سرزمین خودش محفوظ. من مثال از میکنم، ببینید 2 میلیون، الان ما آمار داریم که قریب 2,200,000 نفر از مردم کشور ما به عنوان بسیجی به جبهه رفتند در طول 8 سال دفاع.
حداقل یک بار.
علی حداقل یک بار، چون اگه با کد ملی من دارم عرض میکنم، وگرنه ممکنه
دوره های 45 روزه بوده. بله؟ حداقلش بله؟ دوره های 45 روزه بوده،
3 ماهه بوده. نه
3 ماه
مدت اعزام به جبهه اون موقع ضابطش 3 ماه بود حداقلش. ولی این 2,200,000 نفر با کد ملی عرض میکنم، ممکنه یک بسیجی چندین بار رفته برگشته، یا یک بسیجی در طول 8 سال اونجا بوده، اصلا رفته دیگه برنگشته، همونجا بوده بوده. ولی عرض میکنم که ببینید شما عدد 2,200,000 نفر از مردم رو، من نمیگم از برادرای ارتش جمهوری اسلامی، از برادرای نیروی انتظامی اون موقع یا از برادر سپاه، نه، با عضویت بسیجی رفتن به اونجا. الان هفته بسیج خوب جوانای ما بدونن در دنیا در جنگ ها، خب طبیعیه بیشترین تلفات ما نیروهای مسلحه، چون در میدان جنگن دیگه. ولی این اولین بار است در تاریخ جهان اتفاق افتاده است که تعداد شهدای دفاع مقدس ما در بخش داوطلبی و مردمی بیش از نیروهای موظفی نظامی ارتش و سپاهه. یعنی همین هفته من عرض میکنم، هفته بسیج، بیش از 90,000 از شهدای دفاع مقدس بسیجی ها هستن. 36,000 شهید دانش آموز داریم. 72% شهدای ما جوان و نوجوان هستند. ببین این نشون میده که جایگاه و نقش بسیج و بسیجیان در دفاع مقدس چیه. حالا اون توصیه یگان هایی را من خدمت شما عرض کردم. حتی این یه بخشش تازه، این بخش رزمیه. شما برید بخش غیر رزمیش، مهندسی رزمی دفاع مقدس رو بچه های داوطلب بسیجی جهازسازندگی اداره کردن تو اجزا. تمام ابنیه ها رو، استحکامات رو، خاکریز ها رو، سنگر ها رو این سنگرسازان بی سنگر ساختن، با هویت بسیجی رفتن. خیلی از جوانای اینا با عضویت، هم که اشاره فرمودن، پزشک و پرستار و هلال احمری، ولی با داوطلبی اومدن. یعنی اگر نقش مردم رو، ما الان هفته بسیج در هفته ها یا مناسبات روزهای ادارات من عملکرد خودشون به مردم بگن که مردم در جنگ بگیم، ما اینجا نه، عملکرد خود مردم به مردم میگیم. منتها اون کدوم بشه از مردم، این عبارت من میگم خدمت شما. ببین در مورد بسیج آقا و امام، آقا میفرماین که بسیج پاره تن مردم است، امام میفرماید بسیج لشکر مخلص خداست، حضرت آقا میفرماین بسیج نیروی کارآمد کشور برای همه میدان هاست، حضرت امام میفرماید من یک درمیان میگم بسیج فرمول دفاع همه جانبه هست. یعنی اگر ما فردا معضلات فرهنگی هم داریم، ولایت قطعا این رو وارد میکنه. اگر مشکلات اجتماعی داریم، چون خود مردم هم. ببینید وقتی پشت جبهه و به جبهه وصل میشود، یعنی مشارکت مردم در جبهه ها یک همبستگی ملی به وجود میاره در جنگ و دفاع مقدس. جبهه و پشتی‌ها یکی می‌شوند. مگه می‌شود که مردم در پشت جبهه با کوپن 450 گرم روغن نباتی رو کوپن بگیرن برای زندگی خودشون، ولی هزار کامیون کمک مردمی رو بفرستن برای جبهه؟ دلیل این رفتارها چیه؟ میگیم اون دیدگاهی هستش که امام داره برای جایگاه و نقش مردم.
خیلی متشکرم سردار. من فکر می‌کنم همین آماری که فرمودید که ما 90,000 بسیجی شهید داشتیم، به نوعی 1/3 از آمار شهدای کل ما رو شامل میشه، و با توجه به آمار قبلی که فرمودید که حدود 2,000,000 نفر بسیجی اعزام شدند و ما 10-11 لشکر بیشتر نداشتیم، اما تا 50 تیپ و لشکر رو بسیجیان
اضافه کردن.
اضافه کردن یعنی این پنج برابری بودند، در عین اینکه یک سوم شهدا هستند به نحوی میشه عملکرد مثبتشون هم ارزیابی کرد. یک میان برنامه بشنویم، برمیگردیم با سرکار خانم رضوی راد در خدمت شما هستیم.
برای گوش‌های تیزتر
تقریبم هست،
تشریفم هست،
من میگم فاسد،
اون میگه سال،
یکی ضعیف،
یکی قوی،
یکی فقیر،
یکی دارا،
آزادی معنوی،
آزادی جنسی،
محدودیت و فشار،
خوشی و آرامش،
فرهنگ و طبیعت،
متمدن و متعصب.
شب شما به خیر و عافیت. جوان شهر رو میشنوید با موضوع بررسی آسیب شناسانه بسیج مستضعفین در دوران دفاع مقدس در خدمت شما هستیم. سردار رضایار محبت فرمودن و برای ما از فلسفه وجودی بسیج در جنگ، کارکرد اون و اقداماتی که حتی به صورت آماری انجام شده در دوران جنگ و اون احتیاج اساسی که در ابتدای تجاوز رژیم بعث عراق به ایران بود فرمودند که ماهیت بسیج رو میشه اینجور برداشت کرد: اگر بسیج نبود شاید نتیجه جنگ چیز دیگری به پایان میرسید. خیلی متشکرم سرکار خانم رضوی راد. اگر ممکنه همون بخشی که صحبتهای شما رو بنده جسارت کردم و قطع کردم که داشتید الگوی سومی که به وجود آمده بود از طریق حضور زنان رو می‌فرمودید، یک آماری هم اگر ممکنه از مادران و همسران شهید یا رزمنده‌ای که اینها هم به نحوی طبق همون فرمایشات شما شاید عضو رسمی بسیج نبودن اما رفتار بسیجیوار داشتن که فرزندی رو طبق فرمایش جناب رضایار هم تربیت کردند که نیروی اعزامی شد. خب این یک پتانسیلی میخواد، یک ظرفیتی میخواد که این معمولا در خانواده نقش مادر و برای همسران شهدا و رزمندگان همسرانشون رقم زدن. بفرم.
ببینید حضرت آقای بحثی به اسم الگوی سوم مطرح کردن. این الگوی سوم چجور زنیه؟ این الگوی سوم زنیه که با توجه به نیاز جامعهش، نیاز خودش، توانمندی ها و شرایط جامعه وارد عمل میشه. ببینید الان یکی از مسائلی که با عذرخواهی از دختران جوانمون الان در جامعه هست چیه؟ دختران جوانمون یک الگوی رو برای خودشون تعریف کردن که در اون مادری اولویتی نیست، همسری اولویتی نیست، اون زن یک زن اجتماعیه، اون زن فقط شغل داره، شغل بالا میسته، همشون در این گردونه میچرخند و مدام از خودشون میپرسن الان کدام مهمه؟ من چه جور زنی هستم؟ ببینید اینجا اون مسئله وارد میشه، اون الگوی سومی که این بسیج ساخته وارد میشه. این زنها موقعی که جنگ شد با توجه به نیاز جامعه اسلامی رفتن وارد شدن. چیکار کردن؟ از پزشکی، خانوم پزشکه، ایشون میتونه تو مطب بشینه اما چیکار میکنه؟ میره در جبهه های جنگ. خانم مددی، خانم بهیار هست یا اصلا میره دوره بهیاری میبینه، با اون شرایط جنگ خونه رو ول میکنه و میره چون اولویت جامعه است.
اینم نکته خیلی خوبی بود. یه تصوری که البته شاید ابتدایی باشه در ذهن جوانها هست که مثلا زنانی که میرفتن پرستاری پرستار بودن یا امدادگر بودن که میرفتن و مثلا الباقی مثلا چه میدونم لباس رزمندگان رو میدوختن یا مثلا غذا تهیه میکردن، در صورتی که برای خودشون نقش تعریف کردن طبق این توضیحات.
خب بسیج یعنی همین دیگه،
یعنی اصلا طرف بهیار نبوده، پرستار نبوده، امدادگر نبوده، همون جور که مردان میرفتن آموزش نظام میدیدن این عزیزان بانوان ما هم میرفتن آموزش های بهیاری مثلا میدیدن.
حتی شاید من نخوام بپردازم به این موضوع ولی ما خانم هایی داریم که همین حالا هم آموزش نظامی دارن میدن و توی جنگ هم بودند. حالا شاید نسل خانم دباغ‌ها از دنیا رفتند ولی ما زنان فرمانده داشتیم، ما زنان نظامی داشتیم. اگر من نمیپردازم به این مسئله به خاطر اینکه میخوام دخترهای جوانمون که الان صدای بنده حقیر رو میشنوند به این فکر کنن اون موقع شرایط جامعه چه بود، نیاز جامعه چه بود، اون زن رفت دوره دید، رفت توی جنگ، مددکار شد، بهیار شد، سواد نداشت، تو خونه لباس رزمنده شست، کارهای مختلفی، خانم یک خانم پزشک باشید، شما از خارج از کشور بیایید. صدر رضوی حرف اشاره درستی کردن به چمران‌ها، با این تفکر بسیجی همه چیز رو رها می‌کنی و میری در جبهه جنگ. مردها سخته براشون، جنگ ماهیتی مردانه است، ولی من میدونم برای یک زن چقدر سخت‌تره حضور در اون جبهه جنگ. این کارها رو میکنن، دوران سازندگی میشه. آیا این زنها چه کار میکنند؟ این زنهایی که تو جنگ بودن چه کار میکنند؟ این تفکر بسیج زنان یعنی چی؟ تموم شد؟ جنگ که تموم شد تموم شد آیا؟ خیر، تموم نشد. این زنها با توجه به نیاز جامعه و توانایی خودشون تغییر میکنن، اولویتها رو تغییر میدن. اینها اولویت مادری رو دارن، اگه توانمندی دارن. الان نیاز جامعه ما که اون زن بهیاره نیست، خانم‌های پزشک هستن، همه اینا هستن، اما فعلا اولویت ما این هستش که مادری و همسری هم باشد. پس خانم‌های ما اگر شاغل هم هستن که چه بهتر. من حضرت زینب براتون مثال زدم، بزرگترین یک واقعه، درسته که شاید بحث به حاشیه رفت، ولی ببینید بزرگترین جریان سیاسی شیعه رو یک بانو میاره ادامه میده. کل عاشورا یک نیمروز بیشتر نیست. از حضرت زینب هم هیچ نامی نیست قبل از واقعه عاشورا. ایشون یک بانوی خانه است، یک مادره، مادر چند فرزنده. یهو شرایط عوض میشه، رهبر یک جریان سیاسی میشه. اتفاقی در بسیج میفته، در انقلاب میفته. این زن بسیجی که الگوی سوم میسازه همینه. اون موقع میاد تو جنگ، جنگ که تمام میشه، اولویتش رو مادری میده. شغل هم داره، من پزشکم اصلا، من فلان شغل هستم، مدیر هستم، استاد دانشگاه هستم، ولی مادرم، اول مادرم، چون نیاز جامعه ما اول اونه، ولی شغلم رو هم دارم، به توامندی خودم هم نگاه میکنم و یه مقداری حس میکنم اون دختران جوان و عزیزی که من میدونم الان دارن صدای من رو میشنوند به این فکر کنن که این شعار نیست، این اجرا شده. الان بعضی وقتها دختران جوان که بحث میکنیم میگن نه این شعاره، میگم خب حالا شعار اجرا نشده، این که اجرا شده، ما که اجرا کردیم. یعنی من که دیگه مال بهم که نبودم، جسارت نمی‌کنم. امثال به نسل سردارها و زنانی که چون خانم دباخو از دنیا رفتن، اینها جنگیدن، 6 تا بچه بزرگ کردن، مادر بودن، همسر بودن، به شرایط جامعه رفته تو جنگ، جنگ تموم شده اومده خونه نشسته، نه سمتی، نه نامی، نه نشانی. خانم دباخو دیده شدن، خیلی از این مادرها اصلا دیده نشدن. مرکز نش همه سعیش رو میکنه، ولی خیلی از این مادرها خودشون دوست دارن که گمنام باشن و زمان همونها رو از ما گرفته و حتی فراق فرزندانشون هم اونها رو خیلی زودتر از این جهان برده. حالا اون عنوان ننه علی ها، مادرانی که شاید بی سواد باشن، خیلی خیلی هاشون شدیم. عمل به تکلیف، عمل به تکلیف، الگوی سوم یعنی عمل به تکلیف. بسیج زنان، زن بسیجی یعنی کسی که به تکلیفش عمل میکنه. در دوره اولویت اونه، در این دوره اولویت اینه. این رو منی میگم که کارخونه میکنم، ظرف ها رو میشورم، با فرزندم بازی میکنم، کار بیرون میکنم، مینویسم، قلم میزنم، هیچ کدوم اینها برای من آر نیست. اونقدر برای من بازی با کودکم ارزشمنده که کار بیرونم، که وقتی پشت میزم میشینم، که وقتی قلمم رو به دستم میگیرم. همه اینها رو الگوی سومه و اون بسیج زنانه تعیین کرده.
خیلی سپاسگزارم. من فهم کنم این مثالی که شما فرمودید بحث رو خیلی روشن کرد که تصور غلطی از بسیج به طور کلی ماهیتش نباید شکل بگیره که صرفا روی کرده نظامی یا روی کرده عملیات مستقیم مثلا چریکی رو در نظر داشته باشن. نه، بسیج یک نهاد اجتماعی است که برای پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی در هر جا که خلأ هست، میخواد این خلأ نظامی و امنیتی باشه، میخواد اقتصادی باشه، میخواد فرهنگی و اجتماعی باشه، اون زنان و مردانی که بسیجی فکر میکنن و در این الگو و در این ایدئولوژی انقلاب اسلامی ماهیت و توانایی‌هاشون رو تعریف میکنن، میرن میگردن ببینن چه خلأها و نیازهایی هست، برای اونها تمهید میاندیشن، کار ویژه‌ای رو در نظر میگیرند، تخصصی رو میآموزن و وارد عمل میشن. حالا میخواد در صحنه اجتماعی باشه، میخواد در صحنه خانوادگی باشه، برای خودشون نقش میپذیرن و احساس مسئولیت اجتماعی یا مسئولیت نسبت به پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی دارن. بسیار سپاسگزارم. یک میان برنامه‌ای بشنویم، باز خواهیم گشت، دیگه با جمع‌بندی کوتاه در خدمت جناب سردار رضایار و سرکار خانم دکتر رضویه راد هستیم.
فرصتی برای نقد گذشته و حال به قصد ساختن آدمیت. جوان شنیده می شود.
رادیو جوان
پیشنو پیشنو تصمیم بیران صدا سراغاز یک صدا در مسیر رسیم
جوان شهر جوان شهر
شبتون بخیر و عافیت. جوان شهر شبکه رادیو جوان رو از فرکانس 88 میشنوید. موضوع امشب ما دغدغه های جوان ایرانی و بررسی مسئله بسیج مستضعفین در دوران دفاع مقدس است. جناب سردار رضا یار، برای ما از فلسفه وجودی بسیج در جنگ، کارکرد اون، نیازهای اون زمان فرمودند و سرکار خانم رضوی راد هم از نقش زنان هم در بسیج و هم در جنگ نکاتی رو فرمودند. حالا با توجه به ضیق وقت برنامه شاید خیلی نشه به صورت تفصیلی پرداخت، اما من فکر می‌کنم محورهای اصلی رو هر دو بزرگوار اشاره فرمودند. جناب سردار رضا یار، اگر ممکنه در دو سه دقیقه جمع‌بندیتون رو از نقش بسیج مستضعفین در دوران دفاع مقدس بفرمایید.
ما از همینجا با سلام و درود میفرستیم به ارواح طیبه همه شهدای بسیج در طول دفاع مقدس، همه این کسایی که در اون 8 سال کشور رو و نظام رو از اون تهدید و بزرگ نجات دادن. ببینید، من یک مثال امروزی بزنم برای جوانهایی که همین الان صدای منو میشنوند که بحث این نمیدونم مزاحمکاری موازیکاری الاخر. ببینید، الان بلیه به نام کرونا داریم در کشور. دستگاه‌های مسئول رسمی نظام نمی‌توانند پاسخگوی همه ابعاد این بلیه باشند. بسیج میاد وارد میدان می‌شود با اون از تخصصهایی که توده مردم دارند، میاد وارد عرصه می‌کنه. همین الان حدود نیمی از مراکز واکسیناسیون کرونا رو بسیج شکل داده تو کشور. ببین، اگر می‌خواستیم صرفاً وزارت بهداشت پاسخگوی این نیاز کشور باشد، می‌بینیم که نه، مشکل داره. دفاع مقدس این همینه. بسیج وارد شد، کمک مؤمنانه رو به عنوان یک فناوری جدید نقش مردم در دنیا ارائه شد. شما در کشور این سراغ دارید که آیا در این بلیه کرونا جهانی یک سونی نقش مردم ایفا بکنند؟ آیا شما سراغ دارید که مثل بسیج بحث غربالگری و قرنطینه خونگی رو برای بیماران کرونایی در دنیا اتفاق افتاده باشد؟ چه خواهرای بسیجی، چه برادرای بسیجی. پس ما برای همیشه تاریخمون دستگاه‌های مسئول رسمی نظام یه وظایفی دارن، هر جا اونا در انجام اون وظایف کم آوردن ولی یا تهدید و مشکل بزرگ بود، میتونیم مردم رو بیاریم به صحنه. من فکر می‌کنم که اگه اجازه بدید، چون این جلسه بخش دومش هم خواهران بودن، من یه خاطره از خواهرها بگم در دفاع مقدس. فکر کنم لطف این جلسه باشه.
سلامت باشید.
یه روزی چهارمین شهید یک خانه در همدان که ایشون فرمودن مرحوم خانم دباغ فرمانده سپاه استان همدان بودن. بنده سال 1363 فرمانده استان همدان رو بر عهده داشتم. چهارم شهید را آوردند، تشییع شد، عظیم مردم مشارکت داشتند. بین همدان و مزار شهدا فاصله هست 10-15 کیلومتر، مردم این همه را مسیر پیاده اومدن. در مزار عرض کردیم که مادر عزیز شهید اجازه میدید دفن بکنیم؟ گفت نه، صورت شهید رو یه بار دیگه باز کنید من ببوسم. بعد گفتیم باز کردن، رفت کفن شهید رو صورتش و بسش رو کنار زد، بوسید. گفتیم اجازه نید دفن میکنیم؟ گفت نه. چادرش رو بس به کمرش، رفت داخل قبر ایستاد، گفت بدید با دست خودم من تو قبر بذارم که این چهارمین پسر شهیدم شهادت بدهد که ما چگونه برخورد کردیم با اینا. مادری با چشم خودم دیدم در اعزام نیروی سپاه دگمه‌های لباس بسیجی پسر نوجوان خودش میبست. بچه‌ها به من گفتن که آیه رضایی نذاریشون بره این بچه. گفتم چرا؟ گفت شوهر این خانم 24 روز پیش شهید شده، ایشون نذر کرده که قبل از 40 شوهرش این جوان رو هم باز بفرسته به جبهه. ببینید این شوخی نیست، در ادبیات فرهنگی اجتماعی دنیا غیر قابل تعریفه. ما اگر بخوایم از این نمونه ها مصادیق در دفاع مقدس بگیم، هزاران هزار هستش که مرد و زن این کشور الحمدلله رب العالمین در اون معرکه و در اون تهدید عظیم دفاع مقدس با لباس بسیجی اومدن ادای تکلیف هم شرعی رو دادن و هم تکلیف ملی و میهنی خودشون رو. خیلی هم بودن که از ملیت و میهن حرف میزدن، در طول فامات مشارکت نداشتن که هیچ کاهن هم خبرهای دیگه داشتیم ازشون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از سردار عزیز جناب رضایار. و این نکته پایانی که گفتن من خیلی به فکر فرو رفتم. انشالله که این فرهنگ انسانی که در قالب بسیج مستضعفین به وجود آمده و رونق گرفته، روز به روز عمیق‌تر، روز به روز در گستره بیشتری از مردم شریفمون و در زندگی اونها و روابط اجتماعی اونها حاکم بشه. سرکار خانم رضوی ایراد، اگر ممکنه در 2-3 دقیقه جنبندیتون رو نسبت به نقش بانوان در جنگ و دفاع مقدس و به طور کلی بسیج مستضعفین بفرمایید.
حرف‌های سردار من رو هم به فکر فرو برد. خب نسل ما شنیدند و سردار دیدند، خیلی با هم فرق می‌کنه. من صحبتی ندارم، فقط یک سلام می‌دم با مادرهایی که سوپر استار نیستند، شما نیستند، ولی هر دوره‌ای، هر عصر رو، هر زمانی که زندگی کردند، نگاه کردند جامعه از اونها چی میخواد، خودشون چه اولویتی دارند. و من رو یاد داستان ام بهب انداخت که سر فرزندش رو به دشمن برگردوند. و این برای یک مادر، نمیدونم، در سینما میگن پایان یک تراژدی واقعیتیه. و در جنگ فرزندش رو آماده جنگ کرد و بعد خودش وایساد، تو دوران سازندگی کار کرد، تو بسیج زنان خدمت کرد و تا آخر این انقلاب رو انشالله این مادران و این زنانی که بهشون میشود افتخار کرد و این الگوی سوم ها که از ام وهب ها و از زهرا شروع شدند و امروز بسیجیوار دارن بی توقع کار میکنن، نه صداشون شنیده میشه، نه کد ملی هاشون رو میرن جای ثبت کنن، نه کسی بهشون پاداش و مدال و درجه میده. امیدوارم خداوند حفظشون کنه و دعاشون همیشه پشت سر ما هم باشه.
خیلی متشکر، سپاسگزارم از فرمایشات سردار رضایار و سرکار خانم دکتر فاطمه رضوی راد. دیگه با توجه به ضیق وقت برنامه، گمانم این هستش که انشالله نکاتی که بیان شد بتونه گوشه‌ای از سوالات و شبهاتی که در ذهن شما نسبت به بسیج مستضعفین و نقش اون در جنگ بوده رو پاسخ داده باشه. بسیار سپاسگزارم که جوان شهر رو دنبال میکنید با دغدغه های جوان ایرانی. هر جلسه ما با یک موضوع که به دغدغه های شما بپردازه و مربوط به مسائل ایران بشه در خدمت شما هستیم. متشکر که امشب هم ما رو دنبال فرمودید. شما رو به خداوند منان میسپارم. خدایا رو نگهدار شما باشه.
صدای اون رادیو رو بلند میکنی؟
هر
هر سه روز حداقل 40 کالای پرمصرف.
دوم تا چهارم آذر سراسر ایران.
تخفیف‌های اساسی برای کالاهای پرمصرف شما.
روغن سرخ کردنی 7%.
برنج ایرانی 10%.
ماکارونی 20%.
عدس 22%.
چای بهاره 50%.
حلوا شکری 33%.
پنیر و دوغ تا 40%.
فراورده های پروتئینی 40%.
انواع سس و خیارشور 30%.
انواع نوشیدنی 33%.
دستمال دوغلو 30%.
مایع سفید کننده 17%.
چه تخفیفایی؟
از دوم تا چهارم آذر در فروشگاه‌های رفاه منتظرتون هستیم. جشنواره رفاه ایران برای رفاه حال مردم ایران.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
طرح ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم و شما هم میتونید جای هر کدوم یکی از محصولات متنوع بروکس رو بردارید.
هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد یک رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
تمام من برای تو، تویی که جان من شدی، ز عشق تو چه بیقرارم. نترس از این وابستگی، از عادت و دلبستگی، که بی تو من نفس ندارم. تو حق نداری بعد از این دست مرا رها کنی، آتش به جان من زنی، به قلب خود جفا کنی. دیوانگی کن بیش از این، باید که لبریزم کنی. دریا به دریا با تو هم، باید که درگیرم کنی. دریا به دریا با تو هم. عطر نفس های تو، خواب چشمان تو، آن همه حرف های تو، عهد و پیمان تو. مرا نگاه کن ببین، ای تو ای خوب من، از تو من عاشق شدم، ای تو محبوب من. دریا به دریا با تو هم. تو حق نداری بعد از این دست مرا رها کنی، آتش به جان من زنی، به قلب خود جفا کنی. دیوانگی کن بیش از این، باید که لبریزم کنی. دریا به دریا با تو هم، باید که درگیرم کنی. دریا به دریا با تو
صدای اون رادیو رو بلند میکنی؟
تخفیف های ویژه فروشگاه های رفاه شروع شد. تخفیف های اساسی برای کالاهای پرمصرف شما تا پایان آذر. 40 قلم کالا با تخفیف های ویژه. جشنواره رفاه ایران در فروشگاه های رفاه سراسر ایران منتظرتونیم.
فروشگاه های زنجیره رفاه.
طرح ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم و شما هم میتونید جای هر کدوم یکی از محصولات متنوع بروکس رو بردارید.
هر سوالی هم داشتید با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس